بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين سيما بقية الله في السماوات والأرضين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما يستوي البحران هذا عذب فرات صائغ شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها وترى الفلك فيه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. توفیقی است به حمد الله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام متعلق به سید و سالار آزادگان وجود مولانا و مقتدانا ابی عبدالله الحسین علیه السلام، آیات و بیانات سوره مبارکه فاطر را مطرح میکنیم. آیه این که در ادامه مباحث گذشته تلاوت شد، آیه شماره 12 به حول قوه الهی ادامه آیات که میشب در این نوبت بازگو میشود. استحضار دارید در آیه پیشین حضرت پروردگار از خلق انسان از خاک و تراب و نطفه، تعیین جنسیت، ورود در رحم، طی دوران رحمی، آمدن به دنیا، طول عمر، کوتاهی عمر تا پایان، مجموعه مراحل وجودی انسان رو بازگو فرمود و در نهایت نذالک علی الله یسیر، سهولت این امر و نسبت میلیاردها انسان که تصور اون واقعا متحیرانه است بازگو فرمود که به سهولت بر ذات حق و آسانی این پدیده ها شکل می گیرد و انجام می شود به علم الهی و تدبیر خداوندی. محصل اون چه گفته شد این است که خداوند انسان رو به نگرش به خیشتن دعوت کرد، این که انسان ها سیر وجودی خودشون رو مطالعه کنند و فلینظر الانسان و مما خلق رو ببینند، مبدع خلق خودشون رو انسان بنگرد نگاه کند و فی انفسکم افلا تبصرون، انسان ها به وجودشون و نفسشون و حالات خودشون بنگرند و توجه کنند. این پیام آیه شریفه بود که دیشب توضیح کامل دادیم. اما می دانید که ذات حق آیات خود رو به دو گونه به ما نمایش می دهد. سنوریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم. آنچه خواندیم نشان دادن آیات الهی در انفس بود. آنچه انشاءالله الان می خوانیم و این آیه‌ای که تلاوت شد نشان دادن آیات الهی در آفاق است، برون از جان انسان است. چون این فرمود و ما یستوی البحران، یکسان نیستند دو بحر، دو آب، دو مجموعه آب. کلمه بحر به معنای آب وسیع و آب گسترده و مجموعه گسترده است. فرمود ما یستوی البحران، این دو بحر و این دو مجموعه گسترده آب یکسان نیستند. حالا عذب فرات، این یه بحر، این یه مجموعه آب ها، عذب فرات، کلمه عذب از ماده عذوبه به معنای شیرینی است، به معنای شیرینی است. هاذا عذب فرات، کلمه فرات هم به معنای گوارایی است. در حقیقت واژه و لغت به معنای گوارایی است. وقتی که شما دوش جان می‌فرمایید، بالاخره به شما می‌گویند که گوارای شما باد، هنیئا لکم. این کلمه فرات به معنای گوارایی است، نوشیدنی که انسان می‌خورد و گواراست به وجود انسان. این که شما به ذهنتون میاد این دو نهر عظیمی که از شمال ترکیه سرچشمه میگیرد، میاد وارد میشه تمام عراق رو، سرزمین عراق رو مشروب میکند، متحد به هم میشود و اروند رو تشکیل میدهد و به خلیج فارس فرو میریزد. فرات سو مراد سو، یا همان دجله و فرات که گفته میشود در کلام عرب، اون هم به همین علت است، به دلیل گوارایی این آب و دلنشینی این آب به اون نهر عظیم هم فرات گفته میشود، اما در حقیقت لغت فرات خودش یعنی گوارایی. فرمود هازا از بن فراتون، این یه مجموعه آب، آبیز شیرین و گوارا، سائغون شرابو، کلمه سائق به معنای گذر خیلی خوب، عبور شدن، گذر کردن به راحتی و سهولت، که نوشیدن اون و شرب اون خیلی روان و راحت است. پس یه مجموعه آبهایی رو خداوند معرفی می کند، شیرین، گوارا، سریع الهضم و روان، برای وجود انسان مطابق با طبع و وجود آدمی و دستگاه هاضمه و گوارش. سائغون شرابو. اما دوم، و هازا ملحون اجاجون، و اما این دسته دوم آبها رو مطرح می کند که اینها ملحند. کلمه ملح یعنی آبی که شدید الاملاح هست، املاح زیادی داره، من جمله نمک، که ملح به نمک گفته می شود. این آبیست نمکین، آبیست که برای خوردن گوارایی ندارد. اجاجون، کلمه اجاج از شوری به تلخی متمایل شدن میشه اجاج. هازا ملحون اجاجون، خداوند این دو مجموعه آب رو در وجود برای شما انسانها قرار داده است. عجیب است اون بارانی که خدمت دوستان خواندیم که خدای سبحان هو الذی ارسل الرياح، بادها رو میفرستد، توده های سحاب رو به حرکت در میاره، فرو میریزد بر سر انسان ها و تامین منابع آب میکند، اما خروجی این دو چیز میشه یه مجموعه آبهای شیرین، گوارا، سریع الهضم برای انسان، اما یه مجموعه آبهایی میشد که اینها قابلیت شرب برای انسان ندارن. مجموعه هفت دهم کره زمین رو الان آبها تشکیل میدهد، اما بخش بسیاری از این آبها که منافع عظیمش رو خداوند الان در همین آیه بازگو میکند و خدمت عزیزان اشاره میکنم، اینها قابلیت شرب برای انسان ندارن، ملحند، اجاجند. یعنی خداوند به گونه این آبها رو قرار داده است که میلیون‌ها میلیون موجود زندهی که درون این آبها جان میدهند و میمیرند و اجساد اونها درون این آبها دفن میشود، اما به دلیل این وضعیت خاص و املاحی که خداوند در این آبها قرار داده است هیچ مشکلی ایجاد نمی کند و هرچه بگندد نمکش میزنند، نمک سود شده است، املاح اون تنظیم شده است، گاه اعماق اون در عمیق‌ترین قسمت‌های جهان تا 3500 تا 600 متر عمق این اقیانوس‌ها، و چه خبر است زیر اینها، یا من فی البهاره عجایبو، در جوشن کبیر می‌خوانید، ای خدایی که عجایب صنع تو درون اعماق این اقیانوس‌ها و دریاها نهفته است. خب این یه دست آب است، کار کرده خودش رو دارد با ویژگی یه حفظی که خداوند اینها رو قرار داده است. اما اون دسته دیگر نهرها، دریاچه های خردتر، قنوات، چشمه های آب، اون آبهای زیرزمینی شیرینی که در اختیار انسان و منابع آب جامعه بشری رو شکل می دهد. این نعمت رو خداوند از یه سرمنشأ تعیین می کند برای انسان با کارکرده های متفاوت و منافع دوگانه برای جامعه بشری. این از آیاتی است که سنوریهم آیاتنا فی الآفاق، این از آیات آفاقی الهی است که قابل تدبر و مطالعه. فرمود حالا به اینجا که رسید این دو رو معرفی کرد، سه کار کرد برای اینها مطرح می کند، و من کلن تأکلون لحمن تریا، از هر دو دسته آب شما تأکلون می خورید، استفاده می کنید، لحمن منابع گوشتی شما رو، منابع پروتئینی شما رو اینها تأمین می کند. اما تعبیر زیباست، لحمن تریا، کلمه پری از همان ماده است که تراوت رو هم میتوانیم از همین بگیریم، یعنی گوشتی که تراوت دارد، تازگی دارد و به وجود شما تازگی و تراوت میدهد. استعدار دارید از غنی‌ترین و عمیق‌ترین منابع تأمین غذای بشر در روی زمین، همین اقیانوس‌ها، آب‌ها، نهرها، رودها، به طور کلی این منابع آبی بوده است و هست. تا الان این چنین است، قصه زندگی بشر. و از اون سو می‌دانیم تأکید قرآن روی این کلمه لحمن‌تری، یا دیگه هر روز نو به نو که جلو می رویم دانشمندان و صاحب نظران و عالمان و علوم تغذیه نوعاً تأکیدشون دیگه بیشتر و عموم جامعه این رو می دانن که توصیه می شود که تا می توانید از سیفودها، غذاهای دریایی، پروتئین‌های دریایی استفاده کنید. اینها به گونه ایست که سازگاری بیشتری با وجود و جسم شما دارد. اینها از جهت چربی‌های اشباع شده نشده هماهنگی بیشتری با وجود دارد، یقیناً زیان اون به حد اقل و منافع اون حد اکثر، یه تراوتی رو به وجود میدهد. لذا خداوند لحمن‌تری‌ها رو به کار میبرد، یه آدرسی به ما میده برای این جهت و برای الفت بیشتر با این باب. فرمود من کلن تأکلون لحمن‌تری‌ها، دیگه میدانیم این بازار اقتصادی رو در جامعه بشری باب کرده است و یه صنعت مهمی است. این صنعت استفاده از مواهب و منابع پروتئینی دریایی و تقسیمات اون که بماند. دوم، استفاده دومی که شما از این مجموعه می کنید، این ماهی ها، این ما به اصطلاح چه ماهی چه غیر ماهی، این منابع دریایی که استفاده می کنید، بخشی از اینها از آبهای آزاد، آبهای ملح اجاج و بعض از اونها از آبهای شیرین عذب فرات، از هر دو بهره می برید، هم از منابع غذایی دریاهای آزاد، هم آبخیزداری، آبخیز پروری، همان گونه که امروز در کشور ما هم رونق خودش رو به تدریج پیدا کرده است و به نوعی جایی در میان اقتصاد ما هم داره پیدا میکند. فرمود دوم و تستخرجون حلیتن تلبسونها، و نکته دوم به استفاده دوم شما این است که برون می آورید از این دریاها حلیتن، کلمه حلیه به معنای زینت، زیور، آنچه آراستگی برای وجود انسان ایجاد می کند. حلیتن تلبسونها، کلمه تلبسون از ماده لبس و پوشیدن است. این حلیه این که خداوند مطرح می کند چیست؟ بالاخره عزیزان، وجود انسان به زینت خو دارد، یعنی انسان ها ناجل ناما و علال عرض زینتن لها، اساسا این کار الهیست. تنوعاً عرض می کنم، انسان صرفاً این نیست که فقط بخواد نیازهای خودش رو برآورده کند به هر شکل. ما مانند حیوانات نیستیم که شما چون سگ در رنده گوش یاف نپرسد که این شتر صالح هست یا آخر دجال. برای حیوانات فرقی نمی کند، این ماده غذایی متعفن خاکالود رو می دازید می خورد و لذتش رو می برد. اما انسان نه، دوست می دارد اگر چیزی رو استفاده می کند با زیبایی و زینت خاص خودش باشه. نمی خواد توی یه ظرف پلشت کثیف شما بهترین غذا رو که بگذارید دست نمی زنه و رغبت هم نمی کند. اما توی ظرف ساده، سفال ساده هم که بگذارید و یه تکه پنیر احیانا لیغوانی اگر بگذارید و چند تا تربچه‌ای و پیازچه‌ای و یه سنگک خشخاشی هم اگر باشد، این زیبایی و رنگامیزی این سفره خودش هر اشتهای بی اشتهایی رو تحریک می کند و به زیبایی اون به صحنه می آورد. این حالت وجودی انسان هاست که زیبایی رو دوست می دارند. خداوند این رو ما قرار داده است، در فطرت انسان ها چنین چیزی است. به همین خاطر در زندگی هم منابع زیبایی رو خدا برای انسان قرار داده است، من جمله آراستگی هایی که انسان ها دارن، به خصوص بانوان مثلا ممکنه توجه بیشتری به اون داشته باشن. بخشی از اینها منابع دریایی است، اگر در است، اگر مرجان است، اگر گاه الماس هایی است که از شیوه های خاصی به در میاد. اینها عمدتاً منابع دریایی دارد که صید تحت البحری میخواد این صدف رو بیرون کشیدن و استفاده کردن. فرمود و تستخرجون حلیتن تلبسونها، در کلام عرب به هر چیزی که به بدن اضافه میشه لبس میگن، یعنی کلاه هم لبس است، انگشتر رو هم میگن لبس خاتم، این هم لبسه. پس لبس به معنی پوشیدن نیست صرفا، هر جور استفاده‌ای که برای بدن میشه این رو لبس میگویند. فرمود تستخرجون هدیتن تلبسونها، استفاده میکنید و این رو هم بهره میبرید. و میدانیم الان باز تجارت خود این هدیتن تلبسونها به دبستان مالی این در دنیای امروز ما خیلی بالاست، خیلی سطح بالایی دارد. و حالا اونهایی که در این وادی هستند، الحق و الانصاف، اینم یه سهم عظیمی است که از اقیانوس‌ها و دریاها بهره میبرد بشر و به نوعی رواجی در جامعه انسانی ایجاد میکند، به دبستان سرمایه و برآوردن خواسته های انسان ها. این دو. سومین منفعتی که خداوند مطرح میکند و تر الفلک فیه مواخره، و میبینی پیامبر، حالا خداوند از باب عزت و احترام به پیامبر مکرم اسلام میگد و الا خطاب همه ما هستیم، همه ما میبینید، نه اینکه صرفا وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی اللهم صل علی محمد. مورد خطاب خداوند باشد و تر الفلک، میمینه پیامبر فلک را. فلک از آسامی است که ذات حق به کشتی میدهد. گاهی در قرآن کشتی و حملناه علی ذات الواح و دسر، الواح و دسر است، چوب است و میخ است. یعنی گاه خدا به جای کشتی مواد سازنده کشتی رو مطرح میکند، گاه شکل کشتی رو مطرح میکند. فلک از ماده میاد که فلکه از اون میاد، به میدانها قبلا فلکه میگفتیم ما، عرض به خدمتون، به دلیل شکل تدویری اون و بیزی مانند اون. کشتی رو فلک میگوین به دلیل اینکه قطر اطول داره، اصغر داره و شکل بیزی دارد. فرمود و ترن فلک، میبینی پیامبر فلک رو، کشتی ها رو، فیه در این بحر و در این دریا، مواخره، کلمه مواخر مأخر به معنای شکافنده و پیش رو، آب رو می شکافندیم کشتی ها و چنین به قدرت در دل دریاها پیش می آورند. لتب تقو من فضله، تا آن که بجوید از فضل خداوند. واژه ابتغاء الفضل، دقت کنید، ترکیب ابتغاء الفضل در قرآن یعنی تلاش و کوششگری اقتصادی. فَإِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ، تا میرسد فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، شنیدید ندای ظهر جمعه رو رها کنید، کسب و کار رو دیگه تو اون ساعت دنیا رو ول کنید، هنگامی که تمام شد مراسم عبادی شما اونگاه منتشر بشید، برید وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، برید دنبال کسب و کار و تجارتتون. ابتغاء الفضل در قرآن معادل با کسب و کاره. و مایلم این جمله رو اضافه کنم، ابتغاء از ماده بقی است یعنی طلب، اما هر طلبی رو بقی نمیگن، طلبی رو میگوین، جستجوی رو بقی میگوین که با تمام همت باشد، با جدیت باشد. ابتغاء به معنای کوشش جدی است. خداوند از طلب رزق و کسب حلال تعبیر به ابتغاء الفضل میکند. با جدیت از فضل خداوند طلب کنید، کسب کارتون رو شوخی نگیرید، کسب کارتون رو جدی بگیرید. اون جمله زیبایی وجود اون باره که دیدن حضرت میانه روز زراره بود، کی بود؟ یکی از یارانشون دیدن مثلا به تعبیر منده ساعت 10-11 روز داره سلانه سلانه قدم میزند، گفتن چیکار میکنی تو اینجا؟ عقد و اله زک، این ساعتی نیست که تو اینجا قدم بزنی کنار خیابان، این ساعتی است که تو الان باید به سوی عزتت بشتابی، باید بری آنچه که عزتت رو تأمین میکند، اقتصادت رو قوی کنی، کسب و کارت رو رونق بدی، باید بری دنبال اون امورت به چرخی و بگردی. ابتغاء فضل قرآن تعبیر میکند که بسیار تکان دهنده و آموزنده است. فرمود این کشتی ها رو میبینید که در این دریاها حرکت میکنن، سیر میکنن، لتبتغوا من فضله، تا شما انسان ها ابتغاء فضل کنید، از اینها رونق به کسب و کارتون بدید و استفاده کنید. خب میدانیم مهمترین، عالیترین، مطمئنترین و عظیمترین راه های مواصلاتی بشر از جهت ترابری و جابجایی کالا در روی زمین راه آبها و آبهای جهان بوده است و هست. و امروز هم در دنیای ما بارها این که قطعاً از طریق راه‌های زمینی قابل انتقال نیست، از طریق راه‌های هوایی قابل انتقال نیست، فقط و فقط از مسیرهای دریایی منتقل می‌شود. از بندر خرمشهر، از آبادان، از جاسک، از کجا و کجا می‌بینید از این منابع ذخیر هزاران هزار تن منابع عظیم سوختی در این نفتکش‌های اونچنانی حرکت می‌کنه، اقیانوس‌ها رو طی می‌کند تا به مقصد می‌رسد. از اون طرف منابع سنگین غذایی، بفرمایید صنعتی، دستگاه‌ها، کارخانجات، غیره، اینها رو که قابل انتقال نیست از هیچ راه دیگری، باز با این کشتی‌های قول پیکر قاره پیما داره منتقل می‌شد از نقطه‌ای به نقطه‌ای. لتبتغوا من فضله، این از آیات الهی و نشانه‌ها الهی و الطاف خداوند بر شماست که این آبراها رو گشوده از خدا، به اون فلزات وزن حجمی خودش رو داده است، به چوب وزن حجمی خودش رو داده، به آب وزن حجمی خودش رو داده است، قانون ورود جامع در سیال رو قرار داده است و به سبب این قوانین این امکان رو به شما داده است که چنین استفاده ای رو از این آبراها به عزت داشته باشید و بهره اون رو ببرید. این است که ولهل جوار المنشآت فی البحر کالاعلام، این تعبیر زیبای تکان دهنده رو مثل کوه این کشتی ها رو برای شما برافراشتیم که در دل دریاها حرکت کنند و شما فواید اون رو ببرید. فرمود و تر الفلک فیه مواخر لتبتغوا من فضله ولعلکم تشکرون. تمام اینها رو گفتیم شنیدید، اما راه این است که شاکر الطاف الهی باشید، نعمتهای خدا را درست بشناسید، بدانید، بگیرید و در مسیر خودش به کار بندید و بندگی خدا بکنید و عنایت الهی را بر خودتون به حسن کامل نشان دهید و استفاده کنید. لعلکم تشکرون. خب این ملاحظه فرمودید یه سیر آفاقی بود در سطح زمین و دریاها خداوند اشاره کرد. حالا اگر مایل است انسان حوصله بیشتری دارد سرش رو بلند کند فراتر و بالاتر. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل و سخر الشمس و القمر کل یجری لأجل مسمى. باز مرحله بعدی و اوج بعدی رو خداوند مطرح میکنه. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. میدانیم در قرآن از پدیده های بسیار مهمی که تأکید به اون میشه پدیده شب و روز است. اینها رو قرآن میگه دو آیه عظیم این دو پدیده رو یاد میکند، وضعیت شب و روز، قواعد اون، شکل دقیق نجومی اون، فواید اون، نظم طبیعی زمین برای انسانها، میزان روشنی، میزان تاریکی، میزان نور، میزان حرارت، برودت، سبزینه ها به در آمدن بر اساس نظم اینها، اینها دیگه آیاتیست که در قرآن خیلی هست و میبینیم و گفتیم. الان این قسمت دیگر رو میخوام عرض کنم خدمت دوستان، اما همین مقدار. هو الذی جعل اللیل و النهار خلفه لمن اراد ان یذکر او اراد شکورا. اگر کسی بخواهد به تذکر و تشکر برسد در پیشگاه خداوند، پدیده شب و روز او را کفایت می کند که این دو پدیده را درست بشناسد و بررسی کند. فرمود یولج اللیل فی النهار، یولج اولج، یولج ایلاج از ماده ولج و ولوج میاد. ولوج به معنای اندرون رفتن، داخل شدن شیئی در شیئی میشه ولوج، با این خصوصیت که البته به سادگی نه، یعنی اندرون شدن شیئی در شیء دیگر با یه ابهت، با یه تنتنه‌ای و با یه جدیتی رو ولوج میگن، حتی گاه امر غیر ممکن، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. این ولوج یعنی ولوج، ولج یلجس، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط. اگر این شطور از سوراخ سوزن ولوج کند، قرآن واجه رو به کار میبرد. ببینید بالاخره عرضی ندارم به اختلافات ابن سینا و صدر متعلهین شیرازی و غیره، اما اونی که مضمون روایات خود ما هم میگه و آیات قرآن هم مشخص میکند، خلاصه این روح و جان و نفس انسان، این روح باید بیاد با این تن همزیستی خودش رو شروع کند و پیوند خودش رو شروع کند. و این قصه ایست که تشبیه اون، عرض میکنم دقت کنید، تشبیه اون همان است که هبتت الینک من المحل العرفی ورقا ازات تعزز و تمنعی. تشبیه اون ترجمان فارسیش میشه قصه توتی جان انسان بود. بالاخره این توتی میخواد بیاد وارد این قفس بشه، مثل این که میخواد بیاد اونس بگیرد. این روح جنس روح از یه جنس دیگریست. عرض میکردم خدمت دوستان دیشب اینکه اونوسیت نداره، ذکوریت نداره، زن و مردی نداره، از جنس ماده هاشتو او و مواد و متریال و عناصر جندل مندیوف نیست که این روح انسان، از یه سنخ دیگه ایست، از یه عالم دیگریست. جان که از عالم الویست یقین میدانم، رخت خود باز برانم که همانجا فکنم. حالا این روح میخواد با این جسم مادی پیوند کنه، از این پیوند تعبیر به ولوج میشه. میگن بعد از 3 ماه که به پایان میرسد دوران جنینی، بعد ولوج روح از آغاز ماه 4 ولوج روح، روح ملحق میشه به این جسم، نفس ناطقه و روح انسان. این ولوج خیلی مشکل این دو با هم. و جالب اینه که بعد از این که با هم رفیق شدند، بعد از این که با هم انس گرفتن، حالا بعد از 30 سال، 40 سال، 50 سال، 100 سال میخوان از هم جدا کنن، جدا نمیشه. حالا او میکشید و من میکشیدم، جدا نمیشه. هی میخوان جدا کنن، میشه نزع. میگید شنیدم به هنگام نزع روان، به هرمز چنین گفت نوشیروان. نزع یعنی میکنن، جداش میکنن، جان کندنه. جان میکنم و به تعبیر اون همشهری بزرگوار شما عزیزان، جان میکنم و نمیکنم دل. گاه این چنین میشه، کنده میشه به تعبیر مرحوم استاد همایی. خب این ولوج است. فرمود یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. فعل، فعل مضارع. همیشه گفتیم فعل مضارع دلالت بر چی داره؟ دوام و استمرار. آفرین بر شما. خداوند آن به آن ولوج میکند، وارد میکند روز را در شب و شب را در روز. یعنی چه؟ خب یه معنای ابتداییش این ورود روز در شب، یعنی غلبه روز در شب و جایگزین شدن روز به جای شب. اگر ما حوصله این رو داشته باشیم که بیستیم از نیمه قبل از فجر تماشا کنیم، یه صحنه افق درست حسابی هم پیدا کنیم بالای یه بلندی، برید بالا کوسوفه بنشینید و واقعا افق رو نگاه کنید، از نیمه به فجر تا نیمه بعد از فجر، تو اون یه ساعت ببینین چه تحولی رو دقیق در آسمان میبینید. ولوج رو میفهمیم که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، یکی دم فلق و دیگری دم شفق و دم غروب. متوجه میشیم این غلبه و فرو رفتن این در اون رو و جا به جا شدنش. معنای دوم یولج همان است که الان میبینید دیگه، میگیم داریم کم کم میرسیم به جایی که شب سمور گذشت و لب تنور گذشت. داریم میرسیم به شبی که اونقدر این شب در ذهن مردم طولانی است که میگن نمیشه این شب رو طی کرد مگر به سمور. سمور از ماده سمره، سامر یعنی افسانه‌گو، یعنی این شب اونقدر طولانی، این شب یلدا که باید بشنیم داستان بگیم تا صبح بشه، بلا صبح نمیشه. ولی که این شب با شب قبلش یه ثانیه فرق داره، بیشتر هم فرق نداره. اما مردم میگن طولانی ترین شب سال، شب یلدا، با اون طولانی بودنش. این یعنی یولج خداوند. بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، خوش بود دامن صحرا و تماشا بهار. اول اعتدال ربیعی 12 12 شب و روز برابر. حالا فرو می کند روز را در شب، یعنی می بینید از شب تصرف روز داده می شه، روز بلند می شه، شب کوتاه می شه، میاد تا اول تابستان، باز سیر معکوس میشه تا اول پاییز، میشه اعتدال خریفی 12 12، باز از اول پاییز شبها بلند و روزها کوتاه، تا اول زمستان طولانی ترین شب سال، باز مجدد روزها بلند شبها کوتاه. هی از روز برداشته میشه تو شب، باز از شب برداشته میشه تو روز. یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل، پدیده‌ای که 360 روز سال آن به آن در حال انجام است. ما هم میبینم و هاشا میکنم، بازی رو تماشا میکنم، ما هم تماشاگر این بازی هستیم و التفاتمون در همین حده. فرمود یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. حالا این پدیده از کجا شکل میگیرد؟ و سخر الشمس و القمر، و خدا مسخر کرده است خورشید را و ماه را. این پدیده عظیم با تمام شکوه و جلالتی که دارد، با تمام اون حرارتی که از 100 تا عمق 6000 درجه سانتیگراد به عمق 20000 درجه سانتیگراد، با اون حجم عظیم هلیوم آزاد شده ای که آن به آن رها می کند، این خورشید با اون تپش های خورشیدی، با اون تبه های خورشیدی، با حرکات عظیم خورشیدی که محوریت این منظومه را تشکیل می دهد، مسخر به امر خداوند، هیچ ناآرامی ندارد، هیچ خلاف حرکت نداره. به اذن خداوند، الشمس تجری لمستقر لها، ذلک تقدیر العزیز العلیم. به تقدیر عزیز علیم سیر خودش رو داره این خورشید انجام میدهد و ما هم همونطور. والقمر قدرناه منازل لتعلم عدد السنین والحساب، باشد تا برگرد اونجا عاد کلارجون القدیم به تعبیر سوره مبارکه یاسین. باز ماه رو هم ما در منازل خودش مقرر و مسخر کردیم. حالا فائده این تسخیر مالکیه، این همان است که در آیات سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض. فائده این تسخیر الهی مال شماست. اینا به تسخیر خدا در آمدن، خداوند اینها رو رام و مطیع و به فرمان قرار داده است، اما فایده اون رو شما انسان ها میبرید. مبدأ گرماتون، مبدأ نورتون، شما تصور بفرمایید برای روشن شدن یه 24 ساعت روی زمین چند میلیون باید عرض به خدمتون بفرمایید منابع تولید و نیروگاه های تولید برق در روی زمین تأسیس بشه که بخوان 24 ساعت زمین روشن کنن. چقدر نیرو میخواد؟ چقدر توان میخواد؟ نه انرژی هسته‌ای جوابش میده، نه انرژی فسیلی جوابش میده. مگه جواب میده کسی میتونه این کار رو انجام بده؟ خداوند اینها رو مسخر کرد برای شما که چنین سخر الشمس و القمر کلون یجری لعجل مسمى. تمام اینها، چه ماهش، چه خورشیدش، چه بقیه، سیر خودشون رو دارن، جریان دارن، یجری حرکت و سیر خودشون رو دارن، لعجل مسمى. عجل یعنی ضرب العجل، اون حد پایان، تا عجل تعیین شده، تا زمان مقرر و معین که اذا الشمس کبرت و اذا النجوم کدرت، تا زمانی که دوران اونها به اذن الهی به پایان میرسند. حالا به اینجا که رسید عزیزان دقت کنید چقدر زیباست. در سوره مبارکه لقمان وقت میفرماید هاذا خلق الله فأرونی ماذا خلق الذین، این خلق خداست، بگید اونهایی که شما ادعا میکنید چیا فریدند، این بتان جگارند. اینجا میفرماید ذالکم الله، این خداست، این رب شماست. ذالکم الله ربکم، رب پروردگار و پرورش دهنده و مدیر و مدبر وجود، این الله است. با این تدبیر، با این آیات، با این عظمت که در وجود میبینید. اما والذین تدعون من دونه، اونها این که شما اونها رو میخوانید و عبادت اونها میکنید، این بتانی که شما اینها رو میخونید و تدعون من دونه جز خداوند و دون خداوند اینها رو میخونید، ما یملکون من قطمیرن، اینا که مالکیتی ندارن، اینا که توانایی تو وجود ندارن، این بتان شما، من قطمیرن، قطمیر یا به معنای فتیل اون شیار روی دانه خرما چقدر حجم میتونه بگیره، یا اون پوسته سفیدی که با دست رو هسته خرما میپکونینش، این میشه قطمیر. ما یملکون من قطمیر، اینا مالک هیچی نیستن، حتی یه پشیز خردی رو هم اینها مالک نیستن. آیه رو ادامه میگم برمیگردم، یعنی عمده بحثمون دیگه اینجاست، ادامه بحث میشم. ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم، این معبودها رو اگر شما بخونید لا یسمعوا دعاءکم، نمیتونن جواب بدن خوندن شما رو، اینها جوابی ندارن، شنیدن ندارن، اینا سنگ و چوبن، اینا چیان که بخوان جواب بدن. ان تدعوهم، اگه اینها رو بخونید لا یسمعوا دعاءکم، پاسخی نمیدن خواندن شما رو. ولو سمعوا و لو، کلمه لو حرف امتناع لامتناع، کلمه لو وقتی میاد که بعدش ممتنع الوقوعه، یعنی بعدش واقع نمیشه، بر فرض محال. و لو سمعو، اگر بشنون مستجابو لکم، نمیتونن که جواب بدن حتی. و یوم القیامه یکفرون به شرککم، و فردای قیامت اینها خدا به عالم قیامت و شرایط قیامت اگر این بتان و معبودهای شما به اذن الله به حرف و سخن میان، اونها انکار میکنن خدا خانی شما در دنیا را. فرمود و یوم القیامت یکفرون به شرککم، شرک شما رو نمیپذیرند. ولا ینبئک مثل خبیر، هیچ کی مثل خدای خبیر نمیتونه اینطور شما را آگاه کند. پس بیاید بشنوید بپذیرید. خب ملاحظه فرمودید، من آیه رو گفتم طبق سیر خدا آیات، یعنی بحث ربوبیت خداوند است. شریک در ربوبیت خداوند کیست در قرآن؟ رب الانواع یا صاحب السجن، ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. یوسف داره به این یاران زندانی خودش میگه ای یاران زندانی من، آیا ارباب متفرق یعنی رب النوع، لا تو منات و ازا و هبل، خدای باران و خدای طوفان و خدای چی و خدای چی، آیا اینها که چهره اینها رو ساختید الان پیش روی خودتون در قالب سنگ و چوب میخوانید اینها رو که مشکلاتتون رو حل کنن، آیا اینها ارباب متفرقون خیرن یا ام الله الواحد القهار؟ اینجا الان صحبت اینه دیگه، ربوبیت خداست. ذالکم الله ربکم، این رب این کارها رو میکنه تو وجود، خالقیست، اللهیست که ربوبیت دارد. له الملک، و تمام وجود و ملک هم از آن اوست. والذین تدعون من دونه، اما اینهایی که شما غیر خدا میخوانید و میخوان برای شما کار بکنن، ما یملکون من قطمیر، هیچی ندارن دینها، مالک هیچی نیستن تو وجود. و ان تدعوهم، هیچ کاری از اینها بر نمیاد، اگر بخوانید نمیتونن جواب بدن، جواب بدن کاری از اینها بر نمیآید. و فردای قیامت چون به اینها شرک فرزیدید، اینها انکار شرک شما میکنن که اینها رو شریک خدا دانستید در امورشون. این سیر آیه شریف است، روشن برای همه عزیزان. من صرفا رو خطایه اومدم جلو دیگه، چیزی خارج از این نگفتم. اجازه فرمایید چون بحث حساس من عرض کنم خدمتون، سوره مبارکه اعراف آیه شریفه 196 و 7 الان میرسیم خدمتون، چون لازم این بحث رو و بالاخره الان میگم چرا. بگذارید که این یکی دعاگر هم خدمت دوستان عزیز بخونم و این بحث رو با هم پیگیری کنیم. به اینجا میرسد. عزیزانی که خواستید بعد مراجعه کنید یا الان مراجعه میکنید، از آیه 192 193 فرمود ولا یستطیعون نصرهم ولا انفسهم ینصرون و ان تدعوهم الی الهدی لا یتبعوا سواء علیکم تا ان الذین، از آیه 195 ان الذین تدعون من دونه، اونهایی که غیر خدا شما میخونیدشون عبادتشون میکنید، اینها عبادون امثالکم، اینها ذلیل و عبد خدا هستن مثل شما. فدعوهم، بخوانید اینها را. فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، اگر راست میگید جوابتون بدن، اگه کاری ازشون برمیاد خب بخونید دیگه، براتون کار بکنن. حالا گوش کنید، خوب دقت کنید عزیزان، من دارم میگم بعد الان رو میکنیم مطلب رو دیگه خدمتون. الهم ارجلون، آیه 196 اللهم ارجلون یمشونه بها، این معبودهایی که شما میخونید ازشون کار بر نمیاد، آیا اینها پا دارن که حرکت کنن؟ ام لهم ایدن یبتشونه بها، دست دارن که کاری بکنند از اینها کاری بر بیاد؟ ام لهم اعینون یبصرونه بها، آیا اینها چشم دارن که ببینن؟ ام لهم آذانون یسمعونه بها، آیا اینها گوش دارن که بفهمن خواندن شما رو؟ اینا که ندارن، نه دست دارن نه پا دارن نه گوش دارن نه قدم دارن. قلت او شرکاءکم، پس بگید مشرکان اینها رو بخوانید. ثم کیدون فلا تنظرون، اما ان ولی الله الذی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین، خب این آیه اعراف رو ملاحظه فرمودید، آیه فاطر رو هم ملاحظه فرمودید، دیگه دیدید خداوند چی دارد میگه، کی دست نداره، کی پا نداره، کی گوش نداره، کی چش نداره. با این آیه آیات رو کنار هم بگذارید، مراد بتان مشرکان عرب و بتان در طول تاریخ هر کسی که بخواند. توی یکی از کشورهای اروپایی رفتم به یک بتخانه، به یه معبدی رفتم، معبد اسم این برم، حالا به سیاست هایی که پاری از این کشورها دارن، گرانترین ساختمان اون شهر همین بناست، یه تمپل. رفتیم و بالاخره وارد شدم تو اون مرکز اصلی و دیدم که اون حالا دیگه ناچم دیگه شیوا بود، بالاخره اون بوت شیوا و مقابل و و عرض به خدمتون دیدیم یه آقایی وارد شد که اگر میخواستیم قیمت گذاری کنیم قیافه این رو، واقعا باید چند هزار دلار کت و شلوار و قیافه این رو حساب میکرد. خیلی از اون تاپترین قیافه های اون چنان دیدم، این زانو زد و به شکم روی زمین دستها رو گذاشت، شروع کرد با این صحبت کرده به تعبیر قرآن، فکأنما خر من السماء. اصلا یه مرتبه تبدیل شد این انسان در چشم خدای با کی داره صحبت میکنه، چی داره میگه، این با کی داره، چه کسی رو داره میخواند و عبادت میکنند. توجه دارد، این تصویری است که خداوند مطرح میکنه. به اینجا که میرسد عزیزان، گروهی و جماعتی که آفت وجودی اونها امروز 1.5 میلیارد مسلمان رو تهدید میکند در روی کره خاک، این آیات رو برای شما میخونن، بازگو میکنن و حک میکنن بر روی دیوار بقیع. بعد به شما میگوین ببین خدا تو قرآن گفته است که والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر ان تدعوهم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم. اینها غیر خدا هند. اگر شما اومدید اینها رو خواندید، اگر اومدید توسل به اینها جستید، اگر گفتید یا نبی الله، اگر گفتید یا علی ابن الحسین، یا محمد ابن علی، یا جعفر ابن محمد، شرک بالله العظیم، و دارید شما شرک به خدا میبرزید. اجازه بدید عمق فاجعه رو براتون بگم، خدا کمک کند فرصت باشه من مطلب رو بتونم امشب بازگو کنم خدمتون. لا يصح دين الاسلام الا بالبراءه ممن يتقرب الى الله بالصلاح و تکفیرهم. دین اسلام صحیح نیست و درست نیست مگر با براءت و بیزاری از کسانی که تقرب میجویند به سوی خدا با صلاح، با انسانهای صالح. و دین اسلام درست نیست مگر با تکفیر این انسانها و اینها رو کافر و نجس دانستن. تألیفات محمد بن عبدالوهاب مؤسس فرقه وهابیت، جلد ششم صفحه 146 ادامش صفحه بعد، اجماع المذاهب، دروغ محض در محضر قرآن، اجماع المذاهب کلهم الا ان من جعل بینه و بین الله وسائط، اجماع همه مسلمون هاست میگه که هر کسی بین خودش و بین خدا واسطه‌ای قرار بدهد، یدعوهم و اینها رو بخواند، انه کافرون، این کافر، مرتدون، مرتد، حلال المال و دم، خونش حلال، مالش حلال، ناموسش حلال، کشتنش هم واجب. حالا بعد ببینید چرا میذارن میبرن، ملاک چیه؟ کمیل ابن زیاد نخعی رو که میشناسید دیگه، دیگه حداقل دعای کمیلش از اصحاب سر امیر المؤمنین، برادر دیگرش حارث ابن زیاد نخعی است، اینم میشناسید؟ حارث ابن زیاد نخعی، این همونی که سر دو تا فرزندان مسلم رو جدا کرد. توجه دارید؟ تعجب نزنه، خیلی چیزا که میشنوید، خیلی چیزا داریم میبینیم. توجه دارید؟ ریشه چیز دیگری است، ریشه عقیده نیست، اینها بازی است، این مطالب بازی است عزیزان. میخونم الان خدمتتون. خب این عقاید کیست؟ این عقاید محمد ابن عبدالوهاب و فرقه وهابیتیه که شما در شبکه فلان و فلان هم شب و روز دارن برای شما پخش میکنن این مطالب را. بیش از 300 شبکه تأسیس شده فقط برای هدف قرار دادن عقاید شما تو این باب، این تو شفاعت و توسل و این مسائل اعتقادی این چینی شیعه و فرار رو به جلو برای فرار رو به ترس از شیعه. خب این آیات که مشخص بود، اما یعنی چه این؟ یعنی آیا اگر شیعه میگوید که ما توسل به رسول خدا میجوییم، ما توسل به ائمه علیه مصلات و ذوات مقدسه معصومین داریم، آیا این توسل به اینها، این وساطت قرار دادن بین انسان و خداوند، این شرکه؟ این همین هاست که اینا دارن میگن؟ خوب گوش کنید عزیزان، بحث حساس. نظام آفرینش و وجود رو خداوند نیافریده است مگر به قانون اسباب و واسطه. تمام وجود و آفرینش بر اساس قانون اسباب جاریه. ابل الله ان یجری الامور الا بالاسباب. خداوند ابا دارد که وجود رو بچرخاند مگر به اسباب. تمام وجود به اسباب چرخیده می شود. یعنی شما می بینید بارانی که صحبتش کردیم، آفتاب می تابد بر سطح اقیانوس‌های جهان، ابرها رو حرکت میده، بادها میاد، توده های ابر میان میرزه رو فراز رو شهر اصفهان فرود میاد، زمین بارور میشه، آماده میشه، کشاورز دانه رو کشت میکند، برداشته میشه، به آسیاب داده میشود، به نانبا سپارده میشود، پخته میشه، سر سفره شما قرار میگیره. چقدر واسطه شد تا شما نان بخورید و تغذیه بشید تو این عالم؟ همه چیز دنیا بر اساس چیه؟ نظام اسباب و وسائط. جهان مادی تکوین و طبیعت رو خدا بر اساس قاعده اسباب اداره می کند و آفریده است. نظام تشریع و دیانت و دین هم بر اساس اسباب است. نزل به روح الامین علا قلب کل تکون من المنظرین. جبرئیل واسطه است بین خدا و پیامبر، وحی رو بر قلب پیامبر نازل می کند. وحی ما کان لبشر ان یکلمه الله. خدا با هیچ بشری که صحبت نمی کند الا وحیان، مگر از طریق وحی، نه که با همه انسان ها خداوند مستقیم صحبت کنه. واسطه می خواند انسان ها، واسطه وحیه. جبرئیل وحی رو میارد بر قلب پیامبر، پیامبر وحی رو میگیرد، واسطه ای میشد بین ما و خداوند. نما یسرناه بلسانک، بر زبانش جاری میشه، شما میشنوید، میخوانید، میگید صدق الله و صدق رسوله، تصدیق میکنید و استفاده میکنید و بهره اون رو میبرید. انبیاء الهی و زکیهم و یعلمهم الکتاب و الحکمه، واسطه ی تعلیم و تربیتن بین انسان و خدا غیر از این است؟ تمام نظام طبیعت و شریعت رو خدا بر اساس واسطه و اسباب آفریده. چی رو میخواید انکار کنید اگر کسی بین خودش و خدا چیزی واسطه قرار بده؟ خدا قانون وجود رو بر این اساس قرار داده است. در نظام اجتماعی انسان رو میگن موجود مدنی یا طب. ما موجود اجتماعی و مدنی. مگه میشه ما انسان ها به هم نیاز نداشته باشیم، به هم توسل نداشته باشیم؟ بنده از خدمت عزیزان الان مرخص میشم، امشب میرم نان تو سفره میخوام. اگر نانوای شهر اصفهان نباشه من چی بخورم؟ من نیاز به این نانوا دارم. من نیاز به کسی دارم که این لباس رو برای من منسوجاتش رو تهیه کنه، یکی بدوزه من تنم کنم خدمت شما بایستم، بنشینم اینجا و سخن بگم. من نیاز به اون داشتم که معلمی باشد که کاش هر روز تا به گاه غروب می نشستیم و درس می خواندیم، با نگاهی پر از محبت و شوق بر لبان تو خیره می ماندیم و بیاموزاند به من، من آموزه هامو بگیرم امروز خدمت شما منتقل کنم و شما امشب بگیرید و به دیگران منتقل کنید. مگر این اسباب نیست؟ مگر این واسطه نیست؟ نظام وجود بر اساس واسطه و اسباب خدا قرار داده است. کی میخواد این کار حقایق بکنن؟ سند قرآنی اون هم که مشخص. آیا خداوند این قوت رو به یه انسان داده که بتونه تو این وجود کاری بکنه که دیگران از اون کاری بخوان یا نه؟ خب ما مستدل با خود قرآن صحبت کنیم. آیا داده یا نداده؟ بله. در چه حد میخواید من براتون بگم؟ یعنی آیا میگید از انسان کار بر میاد یا نه از انسانی کار بر نمیاد؟ فقط از خدا کار بر میاد. بعد از خدا چیز بخواهیم. من درس میکنم از انسان کار بر میاد. شاهد میخواید؟ خیلی عالی و روشن. بذارید مستند و قرآنی. دو آیه رو بذارید کنار هم. یک آیه 49 آل عمران و دیگری آیه 110 مائده. این دو آیه چه کار فکر میکنید از یک انسان بر بیاد؟ این بالاترین کار هاست دیگه. از مرد زنده کردن کاری بالاتر هست که بگیم آیا انسان میتونه این کارو بکنه یا نه، اگه انسان میتونه این کارو بکنه یا این کارو خداست. انی یعنی چی؟ یعنی قطعا من، انی اخلق لکم من التین کهیئت الطیر، من میسازم از گل شکل پرنده. فانفخ و من، انفخ و متکلم چیه؟ وحده من توش میدمم نه خدا. فیکون و طیرن، بعد پرنده میشه. اما به اذن الله، اما این چیز به اذن الله. اما کی این پرنده رو ایجاد میکنه؟ من. و ابرئ فعل متکلم وحده من، ابرئ الاکمه، من کور رو درمان میکنم، من شفا میدم، من عیسی، من کور رو درمان میکنم. ول ابرس و برس رو، پیس رو. و احیی الموتا، احیی فعل متکلم وحده است، من عیسی مرده را زنده میکنم به اذن الله. اما به اذن الله، از خودم نیست، این همه آوازها از شه بود، گرچه از حلقوم عبدالله بود. و انبئکم بما تاکلون، من میتونم بگم هر کدامتون دیروز پریروز چی خوردید طول عمرتون تا الان، من گزارش غیب بهتون میدم. و ما تدخرون فی بیوتکم، و میتونم بگم تو خانه هاتون تو پستوتون چی پنهان کردید و چی نهان کردید، از غیب بهتون خبر میدم. میگم خب این یه انسان در قرآن با این توانمندی، از این شما توانمندی بالاتر میخواین؟ یعنی تقاضای درمانی بیمار اگر شما از یه ولی خدا میگید شفا بده مریض من رو، نه این که بعد این که بگیم حجت خدا یا ابل حسن الرضا، از تو میخواهم که در پیشگاه خداوند وساطت کنی، دعا تو و وجود تو موجب شفای بیمار من باشه. این که خب هیچ بحثی نیست. نه، اینجا بالاتر از این، خود عیسی میگه من شفا میدم، من درمان میکنم. این که نص سریع قرآنه، اینو چی جواب داریم براش؟ آیه 110 مائده این این مطالبی که گفتم مطرح میشه، اما اینجا بود من عیسی، حالا خدا میگه، میگه عیسی از تخلقو منتینه که هیئت تیر، تخلق و فعل مذکر مخاطب مضارع، تو می آفرینی، تو ایجاد می کنی پرنده را و زنده می کنی، تو تحیی الموتا، تخرج الموتا، تو مرده زنده می کنی به اذن من. و جان من، شما از اولیاء خدا بال کار بالاتر از این می خواهی؟ دیگه چیزی نموند که دیگه بالاتر از مرده زنده کردن. خب این نمونه در قرآن از یه انسان کار بر میاد یا نمیاد؟ نمونه قرآنی. اجازه این رو خدا میدهد یا نمیدهد؟ ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك واستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. پیامبر وقتی اینها میان پیش تو زار میزنن، استغفار میکنن، تو برای اینا استغفار کن تا خدا ببخشد اینها را. آیه 64 سوره مبارکه نساء، این که مشخصه، خدا داره راه را نشان میدهد، برین مردم پیش پیامبر استغفار کنید، پیامبر برای شما استغفار میکند، خدا شما را میبخشد. این توسل پیامبر هست یا نیست؟ شا خودم داره؟ اینی که خداوند داره در قرآن میگه. نمیگیم فرزندان یعقوب اومدن گفتن یا ابانا استغفر لنا ربنا، متوسل شدن به پدر، پدر تو برای ما استغفار کن. نه، پیامبر اسلام، این در مورد خود رسول خداست. که ببینید عزیزان، در 6 تا کتاب است که اینها رو بهش میگیم صحاح سته، در قبال کتب چهارگانه اصول کافی، تهذیب، استبصار، من لا یحضر الفقیه شیعه، اینها کتب ششگانه اهل سنتن، برادران اهل سنت. و من بگم ببینید این عقیده و انکار این مطالب صرفا فقط مال وهابیان ها، بقیه فرق اهل سنت این نیست، هم توسل رو قبول دارن، هم توجه به اولیاء خدا رو قبول دارن. اگر مایل بودید یه کتاب دارم من، 120 صفحه است، بر بال قرب اسم این کتابه، بر بال قرب، تمام مفهوم توسل رو در قرآن اونجا نوشتم کامل، برید اسنادش رو ببینید. یکی از این کتاب ششگانه اهل سنت مسند احمد حنبله، یکی ترمذی است، هر دو حدیث رو نقل میکنند که عثمان ابن حنیف نقل میکند، مرد نابینایی نزد پیامبر آمد گفت ادعو الله ان یعافینی، یا رسول الله دعا کن، مرد نابینایی بود، دعا کن خدا چشممو شفا بده، از تو میخوام بخوای خدا چشممو شفا بده. رسول الله گفت برو 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 به من نگو، برو به خدا بگو. چرا به من میگی؟ نه، گفتن ان شئت دعوت، اگر بخواد برات دعا میکنم، و ان شئت صبرت فهو خیر لك، اگرم صبر کنی با همین وضعیت که خدا بهت داده خوبه برات ها. گفت نه حالش ندارم، دعا کنید برام. گفتن بهت یاد میدم برو وضو بگیر. بیام رفت وضو گرفت آمد، فرمودن اینو بگو، بگو اللهم، اینو پیامبر دارن یاد میدن. عرض کردم در دو تا از کتب صحاح سته اهل سنت روایت از اونجاست. گفتن بگو اللهم انی اسالک و اتوجه الیک به نبی که محمدن نبی رحمه یا محمد اللهم صل علی محمد. انی توجهت بک الى ربی فی حاجتی هذهی لتغزالی اللهم فشفعه فیه. پیامبر فرمود برو بگو خدای من به تو توجه میکنم، به پیامبرت، پیامبر رحمتت، به سوی او توجه میکنم در مورد این حاجتی که من دارم، تا قضا کنی برای من این حاجت رو. خدایا پیامبرت رو شفیع خواسته ای من، واسطه خواسته ای من قرار بده و خواسته ای من انجام بده. عثمانه منف قسم جلاله میخورد که والله گفت برون آمد از محضر پیامبر با چشم بینا. خب این دو تا صحابه سته اهل سنت مینویسن روایت رو و خب بعد اینجا ممکنه به شما اینو بگن، اون کسانی که این مطالب رو میگن، میگن آقا این مطالبی که شما میگید مال زمان چیه؟ مال زمان حیات پیامبره، مال زمان فوت پیامبر که نیست. بعد از حیات پیامبر چی؟ بلان رو که میشناسید دیگه، باران نیامد در مدینه. باز ابن کثیر شامی که می نویسه این که نقل می کنه، میگه و هازا اسناد صحیح، اسناد این خبر صحیح صحیح. بلال ابن حارث قال یا رسول الله هلک الناس استسقل امتک، اومد کنار قبر پیامبر متوسل شد به پیامبر، طلب باران کردن، باران هم اومد. چیزی از فوت پیامبر نگذشته، هنوز اصحاب پیامبرن، در قید حیات دارن این کار رو انجام میدن. هیچ معنی نداره. خب میگید عرض کردم این شاهدش، اما توجیهش چی؟ آب بعد از فوت پیامبرم میشه به پیامبر با اولیاء خدا این توسل رو داشت؟ این قاعده سببیت و اسباب، این بالا از زمان حیاتشون بوده. عزیز من سوال میکنم از شما، آیا روح انسان بعد از مرگ میمیره؟ روح که مرگ نداره. الله یتوفی الانفس، خدا توفی میکند، یعنی روح کامل و جامع. وقتی این پیمانه رو لبریز تحویل بدید میشه توفیه. خدا این روح رو کامل و جامع میگیره. وقتی چیزی در نزد خداست و خدا دریافتش میکنه، یه اشتباهی که ما داریم تو کلمات، ببینید ما اونی که داریم، خواهش میکنم اینو دقت کنید و به کار ببرید. اینطور که ازم کلمه فوت رو به کار نبرید، این توهین به خداست. نگید فلانی فوت شد، فلانی چی شد؟ وفات یافت. وفات از توفیه، یعنی حفظ کامل. فوت یعنی از بین رفتن. ما فوت نداریم، کلمه فوت نداریم اصلا، ما وفات داریم، توفی داریم. جان من، عزیز من، این جان و نفس انسان باقی است. چقدر دلیل قرآنی میخواد براتون بخونم؟ چقدر دلیل قرآنی میخوانید؟ میگید بها تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون. این شهدا رو چرا میگید کشتن؟ اینا زندن و رزق میبرن. بعد میگید این اختصاص به چی داره؟ این اختصاص به شهدا داره، این ممکنه فقط در حق شهدا باشه. بهتون عرض میکنم مگر غیر از این هم میخواد خدمتتون عرض میکنیم، مشکلی ندارد. آیه 91 تا 93 سوره مبارکه اعراف، ماجرای شعیب است و کار به اونجا کشیده است که این قوم شعیب، عرض به خدمتون، فی دیارهم جاسمین، فاسبهو فی دیارهم جاسمین، به خاک غلطیدن، نابود شدن، مردند. آیه 91. آیه بعدش شعیب شروع میکند با این مرده ها به صحبت کردن و میگوید یا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربی و نصحت لكم فكيف آسى على قوم كافرين. چقدر من نصیحتتون کردم، چقدر توصیه کردم، چرا به حرفم نکردید که به این روز در آمدید؟ چای به پیامبر با کی صحبت میکنه؟ با مرده ها صحبت میکنه. خب اینا که مردن چرا داره صحبت میکنه باشون؟ اینا بگم دیگه وقتم گذشت. یه آقایی بوده است، این پیش نماز مسجد الحرام بوده، مفتی بزرگ مکه بوده، زیمی دهلان، 1343 سال قبل کتاب نوشته، الدرر و سنیه. این مفتی همون سرزمینی که محمد بن عبدالوهاب همونجا داره زندگی میکنه، الدرر و سنیه. این روایت که از من هر چه بخواید روایات توسل بعد از فوت رو می نویسد و شواهد رو می نویسد همراه با آیات. سخن گفتن پیامبر با کشته شدگان بدر در چاه بدر. پیامبر اومد با این کشتگان بدر، با ابو جهل. ما آنچه را که خدای ما وعده کرد یافتیم، شما هم یافتید. گفتن یا رسول الله اینا می فهمن حرفای شما رو؟ فرمود به خدا قسم اینا از شما بهتر می فهمن. اینا بهتر از شما میفهمن. روح که باقی است عزیزان، روح که بقا داره. من دیگه نمیخوام گذشت وقت آیات رو بخونم براتون. و اتفاقا حالا سوال میکنم از شما، روح که باقی است، بینی و بین الله، فهم شما چی از این جمله‌ای که عرض میکنم؟ آیا توانمندی های انسان به جسم انسان است یا به روح انسانه؟ انسانیت انسان به جسم انسان است یا به روح انسانه؟ ما که میدونیم تمام توانمندی انسان به روح انسانه. آیا روح بعد از مرگ، روح اولیاء خدا و بزرگان بعد از مرگ آزادتر میشه، دستش بازتر میشه یا بسته تر میشه؟ مسلمه دستش بازتر میشه. خب به چه دلیلی شما این پرت و پلاها رو میگید؟ شرک کن بالله، شرک کن بالله، بزن گردن، بکش، ترور کن، نابود کن، جز بازی چیز دیگری است در این مطالب؟ جز چهره اسلام رو مشبه کردن در اسلام چیز دیگری پشت این وجود داشته تو این سالهای تکفیر و وهابیت؟ از همون اول که با کشتار شروع کردن و حمله شون به عراق و نابودی قبر سید و شهدا و بیش از 5000 نفر رو در کربلا کشتن، به خاک و خون کشیدن، تا امروز با این شبهاتشون، با این مطالب واهیشون که دارن مطرح میکنن. خب بیاید بشینید بگو تا چه داری بیار از خرد. ما یه نیستم این حرفا رو در تریبون عمومی بگم، ما واقعا اگه بس حساسیتش نبود نمیگفتم. بخاطر تو خود مسجد النبی نشستیم صحبت کردیم، تو مسجد الحرام نشستیم صحبت کردیم بارها، همون سالهایی که امکان رفتن ما بود نشستیم صحبت کردیم. آخرین سخن، بله یادم یه شبی گفتم با یه کسی که اون اهل این حرفا، مشخص بود چیز دیگری است. خدا رو شاهد میگیرم در محضر قرآن نمیخواستم بگم، اما برای دل شما مؤمنین میگم، وقتی بحث تمام شد یک ساعت و نیم کامل بلند شد من رو بغل گرفت، فشار داد، گفت اخی والله ارحتنی اللیله، گفت به خدا قسم برادر امشب منو راحت کردی. بعد دیدم داره گفت صندوق ماشین شما رو آورد و باز کرد و یک چیز زخمی، یک هدیهی به ما داد و بل نمیکرد، میخواست با من بیاد تو اتاق. گفتم بابا نه دیگه اینجا نمیشه. اما از اون طرفشم با کسانی نشستیم صحبت کردیم، مطالب رو گفتیم بهشون، که بعد بلند شد نگاه کرد به من اینطوری کرد گفت الشیعه، تو رافضی و شیعه، الشیعه تو انجس من الیهود و النصارا، تو از یهود و نصارا نجستری. وقتی تمام استدلالا گفت هیچ حرفی نداشت بزن، فقط اتهام و تکفیر. گفتم اگه من نجستم پس چرا تو مسجد الحرام نشستم؟ نجس که نمیتونه وارد مسجد الحرام شه. گفت مناسبت دولی، گفت این بازی های سیاسیه، بله ما اجازه ورود نمیدادیم، گردن تونه میزدیم. خب که نمیشه دیگه، این جوابش معلومه دیگه، چنین سخنی دیگه توجه دارید؟ اگر حرفیست مطلبیست بسم الله. پس این سیر آیات کدام است؟ مطلب چیست عزیزان؟ و این رو من به پاس دفاع از عقاید درست برادران اهل سنت میگم که این اشتباهی نشه. خدمت دوستان عزیز ببینید، عمده اهل سنت امروز از جهت عقاید اشعری‌اند نه اعتزالی. حتی ساکنان مکه و سرزمین حجاز چون اشعری‌اند، تجدید طبقات و شافعیت الکبرا جلد چهارم صفحه 384، و من عقایدنا ان الانبیاء احیاءون، از عقاید ما اشعری ها اینه که پیامبران زنده اند، اینا مرده نیستن. پس چی میگید آقا تو بقیه نوشتید و اون پروپاگاندا میکنید هی میاد اونجا مزاحم مردم میشید که اینا مردن با کی صحبت میکنید ما تفاته این که عقاید بیش از 1 میلیارد اهل سنت که این عقیده رو دارن یه جماعت محدودی خودشون رو مالک الرقاب به هم پاتو کج گذاشتی شرک کن بالله راست گذاشتی شرک کن بالله حرف زدی شرک کن بالله نزدی شرک کن بالله اصلا دلیل شرک یعنی چی اصلا مبنای شرک چی اصلا به طور کلی بر اساس آیات و مباحث گفت شرک شرطون هدرد ثم غرد دیگه امشب اختیار از کف رفت به خدمت دوستان سخن بر اینجا رسید در جهت تفسیر فردا شب یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله مردم شما همتون فقیرید اما فقیر الی الله باشد داستان فقرمون رو فردا شب خدمت دوستان بگوییم و به این فقر افتخار کنیم به پیشگاه حضرت پروردگارمون مانند مولای من امیر المؤمنین که بزرگترین افتخار خودش رو فقر به خداوند سبحان میداند انشاءالله خدمت عزیزان بحث رو فردا شب ادامه میدیم.